اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مورد قاعدیت یه تنبیهی را، مطلبی را مرحوم محقق نراقی باز مطرح فرموده است در اوائل. آیا ید نسبت به خود ذلیت هم حجتون؟ تا حالا اون چی که صحبت بود، مالیست در دست کسی، من دیگری نمیدونم مال خودشه یا نه، میخوام ازش بخرم اشکال داره یا نه، میخوام درش تصرف کنم، مهمانم کرده، جایزون املا، میگم یدش حجتون بر مالکیت و اشکالی نداره. اما اگر در یک مالی که در دست خودمه شک میکنم که مال خودم یا نه، یا پلون کسی امانت گذاشته، آریه به هم داده، آیا این برای من حجتون املا، حکم کنم بنا بگذارم بر مالکیت خودم میتونم یا نه؟ این موارد برای بعضی از اشخاص ممکنه زیاد پیش بیاد، نمیدونم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. خود بنده فرض کن توی خونه خیلی وقتا به کتابهایی برخورد میکنم که نمیدونم مال خودم یا نه، خریدم نه، میدونم نخریدم، اما به من هبه شده، هدیه شده، تملیک شده، یا کسی امانتاً به دستم داده که بیاد پس بگیره، یادش رفته. چون در مورد کتاب اینجور زیاد میشه، هم گیرنده فراموش میکند هم دهنده و صاحب مان، لابلای کتاب خونه ها فراموش میشه. آیا این ید من بر این کتاب علامت ملکیته؟ حالا یک کسی آمده یه قسمت از این کتاب ها رو بخره، من میتونم این رو ضمن این کتاب ها بفروشم، پولیشو بگیرم، درش تصرف کنم املا؟ این مسئله تو مرحوم نراقی میفهمد نه، این فقط نسبت به دیگری حجته، نه نسبت به خودش. اگر خودش در مافیت خودش شک کرد، نمیتونه به دلیل ید بگه این مال خود منه. چرا؟ میگن دلیل یدی که اجماع بود که در این مورد نداریم، این مطرح نیست، این مسئله در کلمات فقها فظاهر روایاتم، ولو روایات زیادی بهش تمسک کردیم، ولی هیچ کدوم اون روایات در این مورد و نسبت به خودش نیست. این مسئله در روایات هم مطرح نشده. بعد روایات رو یکی یکی بهش اشاره میکنن، و اما اخبار و طلب البین من مدعی فکذالک ایزن، روایات محاجه امیرالمومنین با ابی بکر و مشابه او که بیانه از مدعی خواسته می شود، وقتیش که این مدعی خودش میگه باره منه، یعنی این شخصی که فلیدشه، او آمده ادعا میکنه نسبت به مافیت دیگریه، اونم فظاهرون، که این موردش مربوط به ید دیگریست نه ید خودش. و اما روایتان المتقدمتان فلزهوره ما فی ذالک، باز اون دو روایت گذشته، البته مرحوم نراقی بر طبق ترتیبی که خودشون بیان کردن یملکونهو لعقر ناس، در اون چی که در دستشون یملکونهو موردش اونیست که دیگران و نسبت به او داره امام قضاوت میکنه، بل قوله فی الثانیه یملکونه صریح فی کما ان قوله فی الاولا صار ملکه الیک، از تو ازش بخری حکم میکنی به مالکیت خودت، چطور مالکیت اونی که صار ملکه ملکه الیک حکم نمیکنی؟ پس همه شد مربوط به ید دیگری. و کذالک روایت و مسعدت ابن صدقه و ما بعدها، روایت مسعدت ابن صدقه هم در مورد روایت همین موارده که باز مربوط به ید دیگریست، ما بعد روایت مسعده هم روایت، بله البته حالا ترتیبی که ایشون داشته در کتابش، بله صحیحه محمد ابن مسلم اونم از همین قبیل. و اما الموثقه، موثقه حفص، فل امکان من صدق الاستیلا علیه فی مثل ذالک الشی، که اونجا که من استولا، اون روایت موثقه یونس، من استولا علی شیئن فهو له، این اندازه که در دست خودشه ممکنه بگیم صدق استیلا نمی کنه. مضافن دو روایت معارض هم داریم که اونا میگه ید خود شخص نه کافیه برای اثبات مالکیت نیست. کدوم اون دو روایت؟ عمده ایناست. یک، روایت جمیل ابن صالح از صحیحه عن سراد، سراد از امام سوال می کند، رجل وجد فی بیته دینارا، یه کسی تو خونش یه دیناری پیدا کرده، مال کیه این دینار؟ نمیدونه که انه مال خودش هست یا نیست، اینا دیگه تو سوال نیست، از جواب معلوم میشه بوده در سوال، دیگه در وقت نقل اونا رو نقل نکرده. امام فرموده یدخل منزله غیره، کسی دیگه هم تو این خونه رفت و آمد میکنه؟ قلت نعم، کسی، افراد زیادی تو این خونه رفت و آمد میکنن. قال هذه لغتون، لغتتون، این لغت هست باید تعریف بشه، چنین احکام لغت رو داره، نفر بود مال خودشه، با اینکه فی منزله، رجلون وجد فی منزلهی فی بیتهی دینارا، نگفت مال خودش، این وجود فی بیتهی با اینکه یده، اما اینو امام دلیل بر مالکیت قرار نداد. قلتو فوجد فی صندوقی دینارا، توی جعبه پولش، تو صندوق پولش یه پولی پیدا کرده، میبینه الان که نمیدونه مال خودشه یا نه، یا کسی بهش امانت داده، برای حفظ امانت گذاشته تو صندوق. امام فرمود یدخل احد یده فی صندوقه غیره، غیر از او کسی دیگه ای تو این صندوق دست داره، او یزع فیه شیئا، چیزی تو این صندوق میگذاره یا نه؟ قلت لا، قال فهو له، این مال خودشه. روایت یکم باب سوم لغته جلد هفدهم وسائل چاپ تهران. استدلال به این روایت مرحوم آقای نراقی اضافه می کند، فانه حکم فی ما هو و فی داره الذی لا یعلم انه له معکونه فی یده علی ما مر و مستولیا علی انه لیس له. اون اولی رو گفت لغتت رو، پس معلوم میشه یدش نسبت به خودش حجیت ندارد. این یه روایت. و الا مضافن به روایت جمیل و روایت موثقه اسحاق ابن عمار ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه، تو خانه های مکه رفت یه جای نازل شد. فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونه، نگاه کرد یه جایی رو داشت ور میرفت تو کف اون خونه، یه دید زیر زمین یه مقدار پول در حدود 70 درهم تو اون کیسه هست، زیر این زمین خاک شده. ور داشت اینو همراهش بود، یادش رفت. فلم یزل معه ولم یذکرها، فراموشش کرد. حتی قدم الکوفه، تا اومد وارد کوفه شد، از حج برگشت و به کوفه رزید. حالا چیکار کنه؟ کیفه یسنه، با این پول چیکار کنه؟ قال، امام فرمود باید از اهل اون منزل سوال کنه. یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، شاید اونا بشناسن، بدونن مال خودشونه، مال کیه، خصوصیاتشو بدونن. قلتو، اگر رفت سوال کرد و اونا نمیدونستن چی؟ فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها، باید صدقه بده. نگفت. اینم جزء لغت هست که نه، اینم روایت سوم باب پنجم لغت است. فإنه لا شک ان الدراهم كانت في تصرف اهل المنزل، فرض کرد تو اون خونه پیدا کرد، مورد سوالش، و در نتیجه می شود جزء موارد ید صاحب اون خونه. ولو انهم قالوا انا لا نعلم انه انها لنا او لغیرنا، ولو هم بگن که ما نمیدونیم، فیصدق انهم لا یعرفونها فلا یحکم به ملکیت لهم، همینقدر که بگن نمیدونیم مال ما هست یا نیست یا مال کیه، صدق میکنند. لا یعرفونها، اون وقت امام حکم لغتتون، نگفت مال اهل منزل، در حالی که اگر قاعده ید نسبت به اون اهل منزل حجت بود برای خودشون، میتونستم بگم ما ید داریم، یا امام بفرمایید اینا ید دارن، بعد این پول و مال اوناست. و من ذالک یعلم ان الید لا یکفی فی حکم ذلید لعجل حال نفسه ان لم یعلم ملکیته، اگر خودش علم به ملکیت خودش ندارد یدش کفایت نمی کند. اون وقتی که فکرشو نکرد، سرقت نکرد، فکر شد. بله، حالا عرض میکنیم چرا، انشالله از این توضیح معلوم میشه. این دو روایت که ایشون بهش استدلال میکنه برای این که اینا یدل و برای این که ید نسبت به خودش حجت نیست. در رابطه با کلام مرحوم نراقی، ابتداعا وضع این دو روایت رو روشن کنیم، بعد برگردیم به استدلالات دیگریشون. در رابطه با این دو روایت، اما روایت اخیر معاویه ابن عمار، مورد روایت اینه، بله نزل فی بعض بیوت مکه، در اونجا یه مقدار دراهمی دید، مدفونتن فی الارض. آیا این مورد ید صاحب خونه است؟ خوب دقت کنید، استدلال مرحوم نراقی بیان ذیلشو که این بالاخره مورد ید صاحب خونه بود، امام گفت نه، این ید به درد او نمیخوره. آیا این واقعا مورد ید صاحب خونه است؟ یه نکته رو یه وقتایی در کتاب الحج عرض کردیم و مناسبتم جاهای دیگر در مورد مکه زمان قدیم که اینطور هتل‌های چندین طبقه و 20 طبقه و 30 طبقه و چنینی که یک هتلش بتونه 1000 نفر جمعیت رو در خودش جای بده که نبود که اینا که تا همین 40-50 سال قبل هم نبود. کسانی که ایام حج می‌رفتن مکه یا حتی ایام عمره معمولاً تو خونه‌های اهل مکه حالا می‌رفتن اجاره می‌کردن، شبی چنین، ده شب چنین، پنج شب چنان، خود ما هم مکرر داشتیم اینطوری خونه‌های معمولی، خونه‌ای که خودش ساکن بود. فرض کن هر کسی تو خونه‌اش دو تا سه تا اتاق داره، دو تاش نشیمن خودش و بچه‌هاشه، یکیش اون سراشه، اینا رو ایام حج ایام عمره وقتی شلوغی اجاره می‌دادن به افرادی ممر درآمدی بود، کما اینکه در مشهد هم تا 20 سال قبل همین جوری بود، لابد زیاد دیده بودید. الان کم شده دیگه، حالا بله الان هم هست. در اونجا در مکه اینجور بود. وقتی میریم به زمانهای قدیم در زمان پیغمبر و یا حتی قبل از زمان پیغمبر در زمان جاهلیت، چون مشرکین مکه هم خب حج رو قبول داشتن و یکی از عمده ترین ممر درآمدشون بود، افتخارشون بود، همونها نگهداری کعبه و حفاظت و نمیدونم آب دادن به زوار و سقایت زوار و همه اینا، این هر کدوم یک سمتهایی بود که بینشون تقسیم شده بود، نسلا بعد نسل بهشون میرسید، یک تشریفاتی داشتن نسبت به کعبه و نسبت به مسجد الحرام و نسبت به مراسم حج، آماده کردن عرفات، آماده کردن مینا، این اون چیزها بود. و یکی از خصوصیاتش این بود که خونه های مکه در نداشت. معنیش این بود که این خونه های مکه مباحون برای زائرین، زائری که از راه میرسه هر خونه ای که جاداش میتونست بره توش، نه نیازی به صحبت داشت، نه نیازی به دیدن صاحب خونه داشت، تو هر خونه ای که جا بود میرفت. حالا یه وقتی یه خونه ای قبلا زوار اومده بود پرش کرده بود، نه اونجا جا نداشت، داشت بود بره خونه دیگه و همچنین در نداشت. چرا؟ عرف هم اینطور بود. بله نیست، ولی عرف مکه این چنین بود که در نمیگذاشتن و این اعلان عمومی بود در عرف مکه. بله الان هم در مازندران خیلی از کشتزارهاش، خیلی از باغاتش، خیلی از خونهاش هم در نداره. البته اونجا خیلی چیزشون هم با هم شریک هم. یه حرفایی هم میزنی آقای حیمی به لوازه میشم ملتزم بشم. استغفر الله ربی و تو. خونه های مکه در نداشت و در ایام حج به خصوص مباح بود برای زائرین وارد می شدن تو این خونه ها. مورد سوالی همچی جاییست سوال می کنه از این که نزل بعض بیوت مکه فوجد فی ها کذا، همونطور که کسی اومده من الان زمینو کندم پولو پیدا کردم، صاحب خونه ای نهی من جلو منو بگیره که چرا این زمینو کندی. پیداست یه روزی هم یه کسی این کارو کرده، پولشو قائم کرده که فعلا بره حرم برگرده اعمالشو انجام بده، به خصوص وقتی که میخواستن یوم ترویه برن برای عرفات و بعد منا و 3-4 روز نبودن، الان هم مرسومه، پولاشون همراه خودشون نمیبرن، همونجا تو هتل میذارن، همونجا تو خونه میذارن، یه جوری پنهان میکنن، میگن امتر از اینی که همراهمون ببری. وقتی میخواد بره همراهش دیگه احرامه، همراه احرامش یه کمربند داره، زود ممکنه مورد سرقت قرار بگیره، معموله که نمیبرن. اون وقتم اینجور بود، اینجا دفن کرده بود، بره برای عرفات و میناش برگرده، حالا برگشت یادش رفت یا نه اصلا از همونجا کار میناش که تمام شد یه سره خارج شد از مکه، امثال اینها، این پول اینجا مونده. این یحتمل کثیرن، ولذا این پول از ید صاحب خونه، اینی که بگیم او برش ید داره، خارجون لا یهرس، که اصلا صاحب خونه میدونیسی پول اینجا وجود داره یا نه تا برش ید داشته باشی. چون اینجا محل رفت و آمد افراد مختلف و زوار مختلفه، از این جهت یدش خاص شخص و صاحب خونه نیست. بله البته امام یه حق تقدمی بهش داد که اگر بشناسه و او بتونه، حالا او ممکنه بدون مال خودشه، مال فلان زباره، فلان زبار گفت به من، پس من یه پولی اینجا دفن کردم، امثال اینها، خب بسیار خوب، یعرفونه یعرفونه هم از اینه که بگه مال خودم یا نه. و اگر نمیدونه لغتتو، این روایت خارجون عن موضوع الکلام، مورد این روایت ید بر این عین پول نیست. نه اون کسی خبر نداشت اینجا یه پولی وجود داره.
حضرت استاد تردد زوار دلالت بر نداره که عین منزل از تحت ید خانه صاحب خانه خارج میشه؟
نه
صاحب خانه بله
عین ید خارج نشده، ولی ها عین ید خارج نشده، عین یدش بر عین خانه، نه برای خورده ریزایی که تو خانه هست، عین خانه. بله اینا هر کدوم در قضیه ید قبلا هم گفتیم اینها یختلف به اختلاف الاماکن، اماکن و ازمان و خصوصیات هاش. بله این نسبت به عینش ید داره، اما نسبت به این چیزایی که تو خونه است، اسباب اساسیه‌ای که تو خونه است، نه. حالا این روایت هست مشابه این روایت، ولی حالا چون این جمله درش نبوده اینجا نیامده، چند تا روایت دیگر هم در همون باب لغته در مورد همین منازل مکه است، اساسیش قاطی میشه. تو این خونه زوار متعددی هستن، چهار تا پشکار واسق این داره، یه مقدار قاشق اون داره، یه مقدار. بعد که رسیده به شهرش هی نگاه میکنه میگه این پشقاب یا این به اصطلاح کاسه یا این قاشق مال من نیست، حالا مال کیه؟ نمیگه صاحب خونه، اینا ربطی به صاحب خونه نداره، ید اونیست. و اینا مکرر تو روایات مورد سوال واقع شده. امام بگه خب دیگه دسترسی که به اونا نداری و احکام لغته رو باید برش اجرا کنی. حالا اون وقت نمیدونسته، توجه نداشته، اون وقت هم لغته نبوده، تو خونه زیر دست لغته اون وقتیست که زا عن مالکه، حالا شده لغته، حکمش حکم لغته است. نه این در حکم لغته است. بنابراین این روایت نمیتونه موقع استدلال مرحوم نراقی بگیره، چون خارجون عن الکلام. و اما روایت اول، بله بالاخره اگر میدونست، فرض کنید ببینید در اون شقش، اگر یه کسی که توی خونه یه هست درش هم بسته، یه مقدار اموال رو توی یه جایی پنهان کرده، آیا تحتیتش هست یا نیست؟ بله در همون حالی که پنهان کرده. مدفون بودن یه نوع پنهانی بوده اون زمان، گاف صندوق که نبود، پنهان میکردن توی باغچه ها و امثال اینها. خیلی وقتا این گنجایی که پیدا میشه معناش همین هاست. حالا همونجا اون وقت این بحث ها میاد که آیا مال این مالک فعلیه یا مالک قبلیه. این بحث هایی که در باب لغته هست، در باب الخمس به مناسبت خمس کنز همین بحث ها مطرحه. بله بنابراین این روایت خارج. و اما روایت اول، روایت جمیل ابن صالح، اون چی؟ میگه آقا روایت رو چرا به یه تیکش تمسک میکنید، یه تیکی دیگرش رو نمیبینید؟ روایت صدرش این بود که اگر وجد فی بیتهی دینارم قال یدخل منزله غیره قلت نعم کثیر قلت بله قال هذه لغته. مرحوم نراقی استدلالش گذاشت رو این با اینکه تو خونش پیدا کرده پس این استیلاء بر او داره، در این حال امام گفته لغتتون چون خودش شک کرده. ولی زیل همین روایت دنبالش خوندیم، اما مرحوم نراقی بهش استدلال نکرده. قلت فوجد فی صندوقهی دیناره قال يدخل احد يده في صندوقه غيره او يزع فيه شيئا قلت لا قال فهو له. این روایت رو به حساب زیلش قبلا جزء روایات دال بر ید ذکر کردی، به حساب زیلش اگر یه چیزی رو تو صندوقش پیدا کرده، امام باز دقیقاً استفسار می کند که آیا دیگری هم تو این صندوق دخالت دارد، چیزی میگذاره بر می داره، به عبارت دیگر در صندوقش قفل و مخصوص خودش یا نه بازه و دیگران هم تو این در میگذارن. یخچال خونه الان اینطور، حالا اسمش بذار صندوق یخچال، یه وقتی میره سر یخچالش یه مقدار میوه غذا امثال اینا تو یخچال میبینه، مال خودشه یا نه؟ اگر این یخچال اختصاصیه، دیگری حق نداره تو این چیزی بگذاره و برداره، امام میگه بله مال خودشه. بله اگر نه یه یخچالیست مشترک تو سالن مدرسه از 5 تا 6 تا حجره میان جنساشون رو تو این یخچال میذارم، نه این ید نیست، این لغتتون. خب دقیقاً اونجایی که مختص به خودشه، امام نسبت به خودش داره میگه فهو ماله، اون مال خودشه، فهو له. آهای نراقی چه اینجا رو نمیبینید؟ پس میبینیم حالا در این مورد امام حد کرده به ید ولو برای خود زلیت. شک نکن این میوه مال خودته، این قضا مال خودته و امثال زادک. بله اونجایی که دیگری هم تو این رفت و آمد داره دست میگذره فلان، ملاک رو بیان کرده امام، اونجا رو میگه نه لغتتو. چرا ملاک فرقش چیه؟ خود امام دقیقا با این استفسالی که کرده ملاک رو بیان کرده. وقتی افراد متعددی نسبت به این تصرف دارن، این ذلیت نیست، سلطه خاص نداره. در مورد صندوق اگر افراد متعددی درش دست دارن، نه اونجا امام اون این حکم رو نکرد. در مورد منزلش هم اول همین سوالو کرد، امام پرسید یدخلو، بله یدخلو منزلهو غیرهو، دیگران هم تو این منزل رفت آمد می کنند؟ قلتو نعم کثیر، منزلیست که خیلی رفت آمد می کنند، بیرونی فلان مرجعه، روزی صدها نفر اینجا میان و میرن، حالا یه پولی افتاده اونجا رو زمین مال کیه؟ ها؟ معلوم نیست، این ید نداره، نمیشه اون آقای صاحب منزل بگه این تحت ید منه، در اختیار منه، نه این خونه این رفت آمد این در اختیار افراد زیادی است و اختصاص نداره، پس در این مورد هم نسبت به این ید نداره. دراهم و دناری در این موارد به اصطلاح تحت ید نیست، وجده در اونجا تو صندوق و جایی هم نیست. بنابراین میبینیم موردی که این روایت میگه لغتتون موضوعا خارج از یده، مورد ید نیست. اون موردی که مورد یده اتفاقا امام میفرماید فهو له. پس میتونیم به این روایت استدلال کنیم بر مدعای مورد بحث که بگیم ید حتی نسبت به خود شخص، شخص ثالثی هم در بین نیست، برای خود این ذل ید حجتون. خب این است. حالا بر میگردیم به استدلالات مرحوم نراقی که اونا در حقیقت استدلال نبود، نفی ادله بود، که میفرمود ادله ید در این موارد مخصوص به دیگران است و شامل خود ذلیت نمی شود. اولا حالا اینایی که ایشون نفته، بله اجماع نیست و مطرح نشده، اون قبول، ولی که موثقه یونس من استولا علی شیئن فهو له، من استولا علی شیئن فهو له، این چرا شامل نمیشه؟ این الان شیئن، این آقا هم خودش استولا میتونه این رو به صورت از ضمیر غائب در بیاره، بیارتش به ضمیر متکلم، من برش مستولی هستم، فهو ولی چرا شامل نشه؟ نه 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 نه، گم نکنید، مسئله جاییست که اصل مسئله تو این روایت ها موردش رسید به جایی که شکی در ید داریم، گفتی مورد ید نیست، اشکالش بود، و الا اصل مسئله جاییست که در یدش هست، مستولی برش هست، ولی مربوط به خودشه. خود منی که استیلا دارم نمیدونم مال خودم یا نه، میتونم همین استیلای خودم را برای خودم حجت قرار بدم. صحبت بحث اینه، نه کاذب نیست، کاذب شمایی که داره میگه این کاذبه، چرا کاذبه؟ نمیدونم مالکم یا نه، اما عملا الان دستمه، استیلا دارم برش، فرضمون اونجاست، پولی را توی صندوق، توی اتاق، کتابی رو توی کتاب خونه پیدا کردی، نمیدونی مال خودت یا نه، استیلا داری یادش یا نه، ها؟ استیلاش که مفروضه، فرض این استیلا داره، ید داره، صحبت مسئله نراقی اینه که این ید برای خودش هم به درد میخوره یا نه، در حالی که خود شک داری که مال کنم دا. بله عموماً استولا علی شیء فهو لا یشملو، حد اکثر شبهش اینه که آقا مورد روایت در مورد اساس البیت بوده، بعد موت رجل، چشمال زنه، چشمال مرده و امثال اینها، و اینها مثلا اونایی که شک میکنن ورثه این زن و مردن، که این مال زنه یا این مال مرد، مورد روایت شک دیگرانه، اون وقت در اونجا استیلاء شخص حجت قرار داده شده برای دیگران، مورد روایت این باشه، دو جمله اولشه، و اساس استدلال به این روایت بر این بود که جمله سوم قاعدتون کلیه، حتی رو کلمه منوش هم گفتیم نه این ایجاد خصوصیت نمی کنه، به عنوان قاعده کلیه و ملاک بیان شده، خصوصیت مورد در این جهت دخالتی ندارد، این قاعده کلیه است، بنابراین اشکالی نداره، علاوه بر این که حتی در خود روایت هم حالا چی مال مرده، چی مال زنه، زنی که الان باقی مونده، خود اون زنم ممکنه شک کنه که آیا این مال مال منه یا مال شوهر، زن متدینیه شک میکنه که آیا این مال خودش یا نه، اما فیده امام میگه ما کان من متاع المرأه فهو له او من استولا علی شیء فهو له، اینم مصداق پیدا میکنه، در خود روایت هم اعمون اگر اختصاص داشت هم موجب اختصاص نمیشد اختصاص المورد، در حالی که خود روایت هم میشود فرض عمومیت درش کرد. این یه روایت. روایت مسعدت ابن صدقه را مرحوم نراقی خیلی کنار ازش راحت گذشت، و کذالک روایت و مسعده و ما بعدها، که اینا ظاهره در اونجاییست، موردش اونجاییست که کسی در ملکیت دیگری شک کند. اتفاقا برعکس، مورد روایت مسعده جاهاییست که کسی در ملک خودش جاریه ای را خریده، الان تو خونه‌ش و دست خودش، اما نمیدونه مال خودشه یا نه. فهیه له مورد روایت. در روایت مسعده اصلا نسون در این مورد بحث ما در حجیت حال نفسه، موردش که بیشتر این بود، متن روایت صدقه رو که مسعدت ابن صدقه رو که قبلا بهش استدلال کردیم، بله، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اولا داره حلیت و حرمت را برای خود شخصی که مورد شاک در مسئله است بیان میکنه. فدتعه من قبل نفسه و ذالک مثل الصوب علیک قد اشتریته، شاید سرقت باشه ولی الان دست من، ید من الانه. و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه. صحبت به این نیست که معاملت درست بوده یا باطل، معاملت اینه که الان این حره یا آزاد، احتمال داده میشه آزاد باشه اما یدت بر او کافیه برای اثبات مالکیت این ید، ولو برای خود شاک. و امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک، زنی گرفتی الان نمیدونی، احتمال میده خواهرت یا به اصطلاح خواهر رضاییت چنین. ولی اشیا کلها الان ذالک حتی تستبین لک غیر هذا. روایت مسعده که ایشون به سهولت از کنارش گذشت، میتونیم بگیم نسون در مورد کلام. نه خیلی اینو تبیین کردیم در همون روز استدلال، نمیشه بگی برای اینکه چیزی دیگه در اینجا نداری از نظر قواعد دیگر همش بر خلاف استصحاب عدم ملکیت، استصحاب عدم زوجیت. بله حتی تعلم استصحاب اون وقت داره، این حتی تعلم قاعده ید تطبیق شده، حتی تعلم خلافش بله، حتی تستبین او تقوم به البینه، برات علم پیدا بشه یا بینه حاصل بشه. بله در مقابل ید یکی از این دوتا رو میخواد. بله بحثش در رسای اینا یده، در همون جای این اشکالات شده که اینا این موردشه. بله بعضی از قسمتاش یا عموم جمله اول به اون عموم میشود تمسک کرد، ولو در این مصادیقش جوابی که داده میشه اینه که ولو در این مصادیق تطبیق شده با قواعد دیگری ولی مخصص اون عموم نمیشه، اون وقت اون عموم میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. بنابراین این روایات دلالت بر مطلب میکنه و لذا میتونیم بگیم بله قاعده ید اعمون و حجتون ولو به نسبه برای شخص برای خودش. اینم یکی از فروع و تنبیهات قاعده ید. تنبیه دیگری که مطرح کنم، اگر حوصله کردید مطالعه کنید، مرحوم ناینی حرفی دارد در مورد قاعده ید، اینه که یشترط فی حجیت قاعده ید دو مطلب. یه مطلب این که قابل ملکیت باشه، و مطلب دوم مجهول باشه حالش که چگونه به دست من رسیده. و الا فلا یجری، قاعده یجری نمیشه. ان العمل بقاعده الید انما هو مع الجهل بحال الید و کون المال من الاملاک القابله للنقل والانتقال دو قید، و اما مع العلم بحال الید کما انه یعلم کیفیت و حدوث الید علی المال من کونها آریتن او امانیتن او اجاره و نحو ذلک ثم احتمل انتقال المال الی ذی الید بناقل شرعی او عدم کون المال مما یقبل النقل والانتقال کما اذا کان الید علی ما کان وقفا قبل وضع الید علیه و احتمل انتقاله به احد مجوزات بیع الوقف فلا اثر للید بل لابد من العمل بما یقتضیه الاستصحاب. دو تا شرط اضافه در باب ید مطرح میکنن. یک، الان ید دارم ولی این ید از کجا پیدا شد؟ چه روزی ید من بر این مال پیدا شد؟ اگر اون روزی که پیدا شد ید مالکی نبود، ولو الان احتمال میدم مالکی باشد. من اجاره کرده بودم این خونه رو، اما احتمال میدم خریده باشه. آریتن بهش داده بود، احتمال میدم خریده باشه. اولش قصبن اومد نشست، ولی احتمال میدم خریده باشه. الان ید داره، احتمال مالکیت هم درش هست. آیا این ید حجتون علی مالکیته؟ مرحوم نراقی میگه نه، اینجا این ید حجیت نداره. این یه مورد. مورد دیگرش، ید بر یه ملکی که فی نفسه قابلیت انتقال ندارد الا به آرزن، وقف رو نمیشه فروخت. و اگر من بر یدم بر وقفم ید پیدا کنم، نمیتونه حاکی از مالکیت من باشه. ولی اگر احتمال بدم که الان ید بر این چیزی دارم که قبلا وقف بوده اما به من فروخته شده لعارضین، یه مواردی پیش آمده که بیع وقف جائز شده، حاکم شهر او رو فروخته و من الان خریدم، پس احتمال مالکیت من داده می شود. نه خودم، دیگری؟ بله شک دارم، نه خودم، دیگری شک داره که اینو خریده یا نه، یه همچی جریانی پیش آمد کرده یا نه. مرحوم ناینی میگه اینجا هم این ید حجیتی ندارد. این دو مورد را از حجیت قاعده ید استثنا میکند. بعدم دنبالش بیانی داره برای این مطلب، اما فی الاول فکذا و اما فی الثانی فکذا، که انشالله فردا به عرض برسونیم و بعد تحلیل کنیم کلمات آیون رو به دنبالش و اون چی که می شود در این مسئله گفت، که یه مقدار بحث طولانی است، انشالله فردا به یاری خدا.